خارج فقه 29 هفته 96
این جمع و جوریش خلاصه از باب من التزم به شین التزم به لوازمه یه مقداری فرصت رو کم میکنه و الا جا داشت که من بین جلسه یه مقداری هم تنفس بیشتری و هم خلاصه دیگه ما سوال جوابا و مراجعات رو میذاریم تو مشاورات. الحمدلله آقای پورفیاض هم گزارش میدادن که خلاصه خوبن جلسات، کم من هم تعداد زیادی از دوستان الحمدلله دارن مینویسن، تحقیق میکنن، میارن، خیلی هم ممنونیم ازشون و راهنمایی میکنن. بعضی نکاتی هم که آقایون مینویسن انصافا کمک میکنه، یعنی ما هم متوجه بشیم کجاهاش بیشتر باید حساس بشیم، درست کنیم، اصلاح کنیم، استفاده کنیم. جزاکم الله خیرا. بالاخره جا داره، امام قد حق داره گردن همه ما که فرمایشات ایشون گفته بشه، بررسی بشه، نوشته بشه، تحقیق بیشتری بشه، حالا اگه لازم شد بعضی جوانب و زوایاش تکمیل بشه، این عیبی نداره. بحث ما در ارتباط با دلالت حدیث سلطنت بود. عرض شد که سه بیان در عبارات شیخ در مجموع بحث معاطات وجود داره در دلالت حدیث سلطنت. در اینجا که بحث خود ماست که شیخ میخواد مسئله حدیث سلطنت رو برای اثبات افاده معاطات ملکیت استفاده بشه برش، فرمودن اینجا فرمودن نه، حدیث سلطنت دلالتش بر نوع، بر کمه یا بر نوعه، اما بر صنف و کیف دلالت نمی کنه. اینطوری تعبیر کردن. بر نوعه یعنی چی؟ یعنی اصل ملکیت رو میرسونه، هیچ اشکالی نداره، ولی نمیرسونه این که این ملکیت با قول درست میشه یا با فعل هم درست میشه. نمیشه این کار از حدیث سلطنت، نمیشه چنین توقعی داشت که با فعل ملکیت درست بشه یا با قول ملکیت درست بشه. شیخ میفرماد نه، این از حدیث سلطنت بیرونه. کم و کیفش رو بکنیم، من باز همینطوره کیفیت و ریزکاری ها را بیان نمی کنه. اصل این که بله، شما اگه شک کردید آیا با حدیث سلطنت، آیا با خلاصه ملکیتی وجود داره اینجا یا نه، بگید بله اشکال نداره، حدیث سلطنت اثبات میکنه که ملکی اینجا هست، اما کیفیتش نه، معلوم نیست. ایه بیان اینجای شیخ. یه بیان تو تنبیه اول بیان فرمودن که عرض شد اونجا ذیل این بحث مطرح میشد که اگر کسی گفت مسئله اینا متعاطیه، این قصد اباحه دارن نه قصد ملک، اون موقع این قصد اباحه را از کجا درستش کنیم، تصحیحش کنیم، بگیم این اباحه درست قصد اباحه کردن و اباحه عمل میاد اینجا و مباح میشه هر طور. ایشون فرمودن بله، لابدیم از این که در تصحیح این اباحه و مشروعیتش از حدیث سلطنت استفاده کنیم، و چون این حدیث سلطنت این اباحه رو مطلقا درست میکنه، دیگه شما هر جا خلاصه شک کردید آیا توی این قصد اباحه یه قیدی وجود داره که مثلا در بیع هم هست، که در بیع بعضی از این خلاصه تملیک های قولی مقید به یه شرایطیه، اگه نباشه مثلا مقید به این که صیغه تملیک مثلا عربی باشه، مثلا مقید به اینه که مثلا ایجاب قبل از قبول باشه، مثلا مقید به مازویت، مقید به فلان، اگه شک کردید آیا میشه نمیشه، شیخ گفت اطلاقش، اطلاق حدیث سلطنت میگه این اباحه مطلقه، لذا اگه شک کردی غیر از صیغه چیز دیگه ای تو شرطه، او نه نیست. اونجا این معناش اینه که حدیث سلطنت میتونه مشرع باشه، تشریعی میکنه صحت رو مطلقا، بگه این صحت تو همه هر شرایطی هست. شیخ اونجا اینطوری گفت، گفت میشه حدیث سلطنت این کار رو میکنه، سیره نمیتونه چون سیره لسان نداره، دلیل لبیه، اما حدیث سلطنت میتونه. اونجا رو که بذاری کنار، اینجا شیخ اونجا که نداره میگه هم تو کم هم تو کیفه، هیچ مشکلی نداری. هم تو نوع هم تو صنفه. این صنف اباهم هست میگه هست، بله هست، مطلق هست. اگر مکیل و موزونی وجود داشت که خلاصه تفاضلی بینشون بود که تو بیع قولی بهش میگیم ربا و میگیم غلط نافذ نیست، اونجا میگیم نه نافذه، اشکال نداره. قراری وجود داشت تو این اباهه تو بیع میگیم نه نه نبی ان بیع القرار، اونجا اباهه است بیع نیست، چون قصد اباهه کردن، میگیم اطلاق حدیث سلطنت، میگه اشکال نداره. با قرار، بی قرار، با کم، با زیادی، در مکیل، در موزون، در غیرشون هیچ عیبی نداره. شیخ اونجا اینو میکنه در واقع مشرع، این دیگه در واقع مشرعش میکنه، کم و کیفشو درست میکنه. اونجا شیخ اینطوری فرمود. بعد خدمت با سعادتتون عرض کنم، اما در تنبیه چهارم وقتی مطرح شد که آقا خلاصه شما میتونید هر گونه تصرفی را حتی متوقف بر ملک را بر قصد اباحه بار کنید، تصرف متوقف بر ملک را، شیخ گفت نه نمیتونید. میگید خب این آقا حدیث سلطنت کمکش میکنه، حدیث سلطنت میگه آقا این هر گونه تصرفی رو مباح کرده برای تو حتی متوقف بر ملک. شیخ گفت نه، مشروعیت مشرعی لازم داره. بعد به خودش اشکال کرد نهایتاً که بابا جمع بین ادله کنید، یه ملک آنی تقدیری درست کنید، مثل بحث عمودین که عرض کردم. شیخ گفت نه، اونجا جمع بین ادله متوقفه بر اینه که این دلیل ناظر باشه به این مسئله. اما اصلا حدیث سلطنت اشکالش تو مقتضی اصلا ورودی نداره اینجا که حدیث سلطنت صفت بگه من این کارو میکنم. اولم داریم که لا بیع الا فی ملک، بگیم پس جمعش به اینه که ملکیت تقدیری درست شده اینجا. شیخ اونجا فرمود نه نمیشه. خلاصه حرف شیخ هم اونجا این بود که با حدیث سلطنت میگه الناس مسلطون علا امواله، تصریح عبارت شیخه، لا علا احکامه. نه، این مال یه احکامی داره، خدا سلطه نداده بر احکام اموال، بلکه خدا به ما سلطه داده بر خود مال، نه بر حکم شرعی مال. حکم شرعی مال هرچه هست بمانه، اگر حکم شرعی این مال هرچه هست، شارع یا عقلا میگن این مال حکمش اینه، حکم عقلایی به حکم شرعیش اینه، خب خیلی اب نداره، حدیث سلطنت کاری به این نداره. میگه تو در محدوده اون حکم شرعی و حکم عقلایی مسلطی، یعنی تصرفت استقلال در تصرف داری. این حرف سوم شیخه، الناس مسلطون علا اموالهم لا علا احکامهم، تعبیر شیخه.
شرعی نمیدونید، شیخ هم حکم شرعی نمیدونید
جان؟
خود سلطنت رو،
بله سلطنت در واقع یه حکم عقلایی در موضوع احکام شرعی است. این از توش در نمیاد اینکه حکم شرعی نیست یا هست، چه ربطی داره؟ بعضی از احکام شرعی در زمینه موضوعات سایر احکام شکل میگیرن. نه میگم چه اشکال داره شرعی هم باشه، شارع هم پذیرفته باشه، ولی بله در زمین، بله در زمینه سایر احکام چه ربطی داره؟
ما پس ما اگر بگیم یک مفهوم عقلایی بگیم از حکم شرعی در،
بله در میاریم، اما موضوعش اموالهمه نه احکامه.
ما فارغش متوجه نمیشیم
جانم،
فارغ متوجه نمیشیم، چون کسی صاحب مال باشه ولی صاحب احکام نباشه نمیشه.
خب ببین او صاحب ماله، عند العقلا وقتی کسی صاحب ماله در محدوده احکام عقلائیهی که عقلا برای این مال قائلن تصرف درش میکنه، چون میخواد، بله احکام عقلائیه، اگر احکام عقلائی یا احکام شرعیه،
نه
چرا استقلالشه دیگه. مثلا شما، بله بله، مثلا شما گفتیم، مثلا شما زوجه میخواد تصرف کنه در مال خودش، بر مال خودش شک میکنه، آیا من مستقلم در تصرف؟ مالو میخوام بفروشم، فروختنم هم تابع قوانین عقلایی است. بیع میخوام، میخوام مالمو بفروشم. مال منه، از خونه پدرم آوردم، میخوام بفروشمش. تو چارچوب قانون عقلایی میفروشمش. خیلی خوب. این مالی رو که میخوام تو چارچوب قانون عقلایی بفروشم و عقلایی هم هست فروش من، یا شرعی، عقلایی شرعی، آیا حالا که ازدواج کردم این ازدواجم استقلال در تصرفم رو از بین میبره؟ بعد ما که الان نمیخوایم اختیار، ببین آقا ما الان داریم فهمش که واضحه دیگه. الان اگر من گفتم احکام یعنی حکم عقلایی، هم که دارم میگم این واضحه دیگه، من میخوام این کتابم رو بفروشم، این کتاب مال منه، از جای دیگه آوردم، شک میکنم. حالا که آمدم منزل شوهر، آیا اجازه دارم بدون اجازه او بفروشم؟ الناس مسلطون، میگه تو مستقلی، محجور نیستی در تصرف. رفع، ببین مالک بعضی وقتا محجوره با یه سری اسباب حجر عقلاییه. شارع میگه، اگر اینجا شارع میگن، عقلا هم میگن، میگن تو مالکی محجوریت نداری، تصرف کن. اگر مثلا مفلس شدی، بله محجوری. اگر دینت بیشتر از مالت بود، اون موقع شارع یا عقلا بهت میگن تو اجازه تصرف نداری. اگر مثلا شرایط چیزو از دست دادی، مثلا کسی عقلش از دست رفت، میگن خب این نمیتونه تصرف کنه. ببین حجر و ممنوعیت اسبابی داره، عند العقلا و عند الشارع. حدیث سلطنت دارن داره میگه من برا تو استقلال در تصرف قائلم. حکم
شرعی، این توضیحی میدم، یعنی تسلط به عنوان یک حکم شرعی،
حرفی نداریم. اما تسلط بر حکم دیگه، این دلیل مسلطت نکرده بر سایر احکام، این دلیل حکومتی بر سایر احکام نداره. نیومده بگید شما مجازی تصرفی بکنی ولی اون تصرف حکم شرعیش حرمت باشه. نه نگفته جنجید. خب بنابراین پس ما توجه کنید، شیخ اینجا آمد تصریح کرد که ناس مسلطون علا چی؟ انبالهم لا علا احکامه. اینو تا اینجا ما توضیح دادیم، گفتیم اینا حرفای شیخه. حالا میخوام یه مقداری نشونتون بدیم که فقها بزرگوار ما آمدن تو بحثای فقهی هر کدوم یکی از این سه قول شیخ رو اختیار کردن، هر کدوم همین حرفای شیخ رو اختیار کردن. یکی از اون فقهایی که ما مقیدیم با، چون مبدع فرمایشات ایشون برای خیلی از تلامذه و اساتید بزرگ، تلامذه ایشون و اساتید بزرگوار حوزه، محقق خویی رضوان الله تعالی، امام هم عرض میکنم، حالا یکی یکی رو بریم ببینیم تا به آخون میریم. ببینید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه توی این، هم توی مصباح هم در تنقیح، وقتی وارد همین بحث میشن قشنگ همین مطلب رو میان که بله ما اینجا سه احتمال در حدیث سلطنت داریم. دقیقا سه احتمال، سه احتمال متاسفانه به شیخ نسبت نمیدن، ولی میگن سه احتمال داریم. احتمال اول اینه که خلاصه ما بگیم حدیث سلطنت تصرف در کم و کیف رو درست میکنه. به من، با من بگید، یعنی احتمالی که شیخ زید تنبیه اول مطرح کرده، کم و کیف رو درست میکنه. ایشون خلاصه این طوریه، میگه در واقع حدیث سلطنت من حیث الانواع والاسباب کمن و کیفن، هر گونه تصرفی رو درست میکنه ولو اون تصرف متعارف نباشه، عقلایی نباشه، ولو اون تصرف به حسب حکم شرعی ممنوعیت شرعی داشته باشه. این طوری، یعنی حدیث سلطنت داره کارو درست میکنه، هیچ عیبی نداره، سبب رو درست میکنه مطلقا، کم رو درست میکنه، ملکیت رو به ایه سببه، یعنی کم و کیفش. بعد ایشون هم اینجا هم تو مصباح یه جمله میگه، میگه حدیث سلطنت مشرع نیست. یعنی همه حرف شیخ تو تنبیه چهارم، میگه حدیث سلطنت از توش تشریع در نمیاد. احتمال اولو میگه، به شیخ هم نسبت نمیده، رد میکنه با همون رد شیخ تو زید تنبیه چهارم. احتمال دوم رو بعد ایشون میگه، میگه سلطنت، سلطنت انواع تصرفات درست میکنه اینطوری، اما در ارتباط با اسبابشون ورود نداره دیگه. تعبیر صنف و اینا رو هم نمیاره که عرض کردم بعضیا اینطوری معنا میکنن کلام شیخ رو. میگه این دومیش اینه. بعد میگه حاصل احتمال مختار و شیخ، که به این تیکش اشکال داریم. مختار شیخ هنا درسته، این درسته فرمایشون. اگر ایشون بگی اینجا شیخ اینو اختیار کرده، بله، اما تو دلالت حدیث سلطنت، حالا بعدن عرض میکنیم، مختار شیخ یه مقداری بحث داره. اگه کسی بخواد کلی به حدیث سلطنت نگاه کنه بعد مختار شیخ رو به شکل کلی بخواد بگه، نمیتونه اینطوری بگه. باید یه نظری به کل بحث فقهی بندازه بعد بگه آ شیخ تو عرض زده. اما اگه بگه هنا، یعنی همینجا که الان محل بحث ماست، بگه هنا مختار شیخ اینه، بله ما قبول داریم. مختار شیخ در اینجا همینه که حدیث سلطنت کم و درست میکنه کیف. بعد ایشون میگه اینم غلطه. چرا غلطه؟ باز به خاطر همون حرفی که شیخ اونجا زده. حالا ببین ایشون میگه باز حدیث سلطنت مشرع نیست. مشرعیت و اینکه من مشروعیت و تشریع را بدم دست حدیث سلطنت، یه دایره وسیعش کم و کیفه، یه دایرهش کیفه، اعوام کمه بدون کیف، اصل ملکیت. ایشون میگه حدیث سلطنت تشریع توش در نمیاد. حرف اصلی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همه حرفیست که شیخ زیل تنبیه چهارم داره، میگه این تحلیل ها غلطن. هم تحلیل اول که میخواد کم و کیف رو بده دست حدیث سلطنت، هم تحلیل دوم که میخواد فقط کم رو بده دست حدیث سلطنت، اینا غلطن. چرا؟ چون حدیث سلطنت تشریع توش در نمیاد، مشرعیت در نمیاد. بعد میگه به نظر ما حدیث سلطنت چی توش در میاد؟ خیلی قشنگ حرف شیخ رو میزنه، حرف شیخ تو تنبیه چهارم. منتها متاسفانه تو تنبیه چهارم وقتی تنبیه معاطات میرسه اونجا نگاه بکنید، همینا رو میگه. بعد میگه که بله، بعدم میگه که نه شیخ اطال الکلام، اینو نسبت نمیده به شیخ، همش مال خود شیخه. بینی به بین الله ایشون مختارش همینه، الان توضیح میدم میبینید. آی خوی در زیلش اینجا میگه میدونید حدیث سلطنت، سلطنت من حیث و اضافت المال الی المالک را تبیین میکنه، نه مطلقا. تعبیر خیلی قشنگی داره ها، ان تکون ناظرتن الى سلطنت المالک، حدیث سلطنت سلطنت مالک را من جهت اضافت المال الی اموالهم ایطوری فی مقابل الحج، در مقابل ممنوعیت و محجوریت، لا من جهت سائر الاحکام شرعیه و الاقلائیه. شما اقلائیه را موش بذارید که زیلش هم میان. حدیث سلطنت، ببین حرف آقای خویی حرف شیخ میشه، میگه آقا اینا داریم میگیم الا اموالهم، اموالهم، اگر کسی اینطوری بخواد آقای خویی رضوان الله تعالی میگه سلطنت داره میگه مردم مسلط بر مالشونن، اضافه اموال به مالک یعنی از این جهت که مالشه هیچ کاری نداره به سایر جهات، که این مال را وقتی که برای شما مالکیت قائل شدن، این مالکیت نسبت به این مال توی چارچوب‌های شرعی و اقلائی بوده، ایشون کاری بونن. این میشه همون تعبیر بسیار زیبای شیخ که شیخ میگه اموالهم لا احکامهم، نایمده که توش حکم. اگر حدیث سلطنت ناظر شد به حیث اضافه مال به مالک، این جواب، خوب توجه کنید، این حرف قشنگ جواب او استدلالیست که اول خوندیم. اونا گفتن حذف متعلق عمومیت میاره، میگن بله میاره، تو جهت اضافه مال به مالک عمومیت داره. گفتن اطلاق داره، میگن داره، بله اطلاق داره، اما تو همین جهت. دلیل لفظیه، بله دلیل لفظیه، حالا یا عمومه یا اطلاقه، اما عموم و اطلاق رو تو این موضوع، نه تو هر چیز دیگری. عموم داره سلطنت در اضافه مال به مالک تمام شد، نسبت به ما بقی عمومیت نداره. نمیشه گفت چون مطلقه، چون عامه. لذا میخوان بگن ببین اگه کسی به مدلول، یعنی میخوان آقا شما، ما حرفمون تو دلالت اینه، برگردیم سراغ وجه رجحان ها. ببین اون سه احتمال را اینا میخواست، آقای خویی داره رجحان میده ولی با بیان شیخ. ما حرفمون فقط همینه که از تا آقا اینا مال شیخه، شما حرف شیخو داری میزنی، قبل از شما هم آخوند اینو گفتیم میخونیم عبارت آخوندتون حاشیه مکاسه، آخوندم دقیقاً حرف شیخو زده. منتها شما باید امانتش اینه که بگی شیخ اون حرفی که اونجا زدی ادق قضیه حرفیه که اینجا داری میزنی. اونجا داری میگه الا انبالهم و مشروعیت و رو از حدیث سلطنت برمیداری، مشرعیت رو برمیداری، میگی نه مشرع است مطلقا کمن و کیفا، نه مشرع است حتی در حد کم، نه خیر، داره استقلال از توش در میاد به خاطر اینکه موضوعش انبالهمه. تا آخرم همینه میگه. لذا ایشون میفرماد لذا اگر کسی شک کرد در مشروعیت یک تصرف، حدیث سلطنت میگه به من هیچ ربطی نداره، برو مشروعیتش رو از یه جای دیگه درست کن، بعد من استقلالت رو، عدم محجوریتت رو درست میکنم. این فرماشه ایشون. منتها یه اشکالی به این مطلب هست که حالا این فرماشه آقای خویی، اونم فرماشه شیخ دیگه، اون آخرین تحلیل شیخ، یه اشکالی اینجا وجود داره. اینا تا این اشکال حل نکنن این استدلال آقای خویی غلط در میاد، کما که استدلال شیخ غلط در میاد. خوب توجه کنید اشکال کار را، بعدا ممکنه فرمایش هست امام را هم تو عبارت ببینید. ببین توجه کنید نکته کار را که ما بعدا ببینیم میتونیم این اشکال حل کنیم و الا دلالت حدیث سلطنت تو این حد هم خراب میشه. اون اشکال اینه، ببین اگر ما گفتیم حدیث سلطنت دلالتش استقلال در تصرف منحیث و اضافت المال الی المالک، فرمایش های خوبی انبالهم لا احکام انبالهم، همین کاری به احکام نداره، با مال کار داره از جهت اضافهش. خیلی خوب گفتن خوب اگه ای طور باشه شما نمیتونید از تو حدیث سلطنت تصرفی را استقلال بش بدید که طرف اضافه را از بین ببره. یعنی اگر شما اومدید گفتید آقا تو مستقلی تصرف کن، اون تصرف کرد مال بخشی، خراب میشه حدیث. شما وقتی میگید موضوع حدیث سلطنت اضافه مال به مالکه، این تصرفه نباید یه کاریش بکنه که این طرف اضافه یعنی مال از بین بره. مثلا مثال بزنم، مثلا این آقا خواست بخوره، خواست یه تصرفه دیگه، تصرفی است که مالو بر میداره، خواست ببخشه، بخشش تصرفی است که چی؟ مالو بر میداره، یعنی دیگه مالی باقی نمیمونه دیگه، این مال اضافه به مالک نداره. لذا شما اگر آمدید گفتید دائره دلالت حدیث سلطنت از جهت اضافه مال به مالکه، گفتید فقط تو همین محدوده داره کار میکنه، اون موقع اون تصرفی رو تصحیح میکنه که اون تصرف این اضافه رو حفظ کنه. اما اگر یه تصرفی آمد که اضافه رو از بین برد، خب خراب میشه. تو ما نحنفی ثمره نداره ها، تو ما نحنفی تملیک خراب میشه، چون تملیک هم از اون تصرفاتی است که اگه به ما دادش به شما اضافهش از بین میره دیگه. هبه تملیک، نگاه کنید اعدام موضوع یعنی این اضافه، یعنی مال اعدام مثل خوردنش، خوردن تو چارچوب همون احکام شرعی ها، کار نداره اون سر جاش، حکمش درست، حکم داره تو چارچوب همون حکم. این میخواد یه تصرفی بکنه. تو اگر گفتی موضوع حدیث سلطنت، بعد تا آخرش بیسی سرش. اگه گفتی موضوع حدیث سلطنت اینه که من حیث و اضافت المال الی المالکه، از همینجا معلوم میشه که عبارت آقای خویی نسبت به عبارت شیخ شاید مسامحه داشته باشه. نگاه کنید، جناب شیخ تعبیرش این بود اموالهم لا احکامهم، نفی حکم میکرد، به اضافه موضوعیت نمیداد. حالا بعد انشاءالله وقتی وارد فرمایش آخوند شدیم، ما میخوایم خدمت آیت الله خویی رضوان الله تعالی از که آقا فرمایش شما از فرمایش آخوند و از فرمایش شیخ یه مقداری اون اتفاقا دقیق تره. شما یه دفعه میای میگی اینجا سلطنت بر حکم وجود نداره، کاملا درسته. یه بار میگید سلطنت موضوعش اضافه مال به مالکه، اون موقع گیرت میندازن، میگن اگر یه تصرفی اتفاق افتاد که این اضافه را از بین برد چه کارش میکنید؟ چیه قضیه؟ ببین ما بالاخره باید دلالت حدیث سلطنت رو درستش کنیم. لذا ما با کمال ادب و احترام به فرمایش های خویی دو تا اشکال داریم و لذا میذاریمش کنار. اشکال اولمون اینه که نقل اگر دقیق می بود هر سه مطلب رو در واقع شیخ فرموده، هم یک را، هم دو را، هم سه را. اشکال شیخ هم به یک و دو خود شیخ فرموده که این مشروعیت و مشرعیت رو ما نمیتونیم به حدیث سلطنت بدیم و لذا نمیتونیم با حدیث سلطنت حکم شرعی درست کنیم، حکم عقلایی درست کنیم. این مطلب اول ما که تو نقل مطلب واضح باشه. مطلب دوم اینه که بلی از آقا آقای شیخ یه مقدار دقیق تر از شما بیان کرده. شیخ وقتی خواسته بیان کنه گفته الا اموالهم لا الا احکامهم، شما میایید به اضافه موضوعیت میدید. اگر به اضافه موضوعیت دادید، اولین سوالی که به وجود میاد اینه که آیا شما میتونید هر گونه تصرفی را درست کنید، حتی تصرفی که خود این اضافه را از بین ببره، خود این اضافه را جابجا بکنه، میشه این کار کرد یا نمیشه این کار کرد؟ لذا فرمایش آقای خویی با کمال احترامی که برای فرمایش ایشون داریم دیگه همین مقدار کافیه. بعد از این تحلیل تکلیف ما با محقق خویی معلوم شد، رفت کنار. بریم سراغ فرمایش محقق خراسانی، ببینیم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه، بعدم محقق اصفهانی، بعدم سید یزدی، عبارتاشون یه ملاحظه بکنیم ببینیم تو تحلیل اینا چطوریه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.